بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الهی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان به حسب این که از باطن به ظاهر آمده بایستی اصالت رو هم به باطن بده، به این معنا که اصل بشود باطنش، فرع بشود ظاهرش. اصل بشود امورات باطنی و فرع بشود امورات ظاهری. باطن اون چه که مربوط به شأن مجرد و غیر مادی انسان هست بهش میگن، ظاهر اون چه که برون مجرده، یعنی هر چیزی که ماده داره. ظاهر صرفا به لباس میگن، به چهره نمیگن، یعنی عالم ظواهر میشد عالم ماده. جلسه گذشته اون مبناشو عرض کردیم که چون از باطن شروع شده به ظاهر اومده، هر امری از باطن شروع میشه به ظاهر میاد و کذا. اما این انسان، همین انسان به حسب این که قفلت میکنه از باطن، مدام مشغول ظاهره. این رو هم قبلا عرض کردیم، شاید عوام که دستشون از مبنا کوتاهه، اونا اینطور بگن چون مشغول به ظاهره پس غافل از باطن، ولی در حقیقت اینطوره، چون غافل از باطن مشغول به ظاهر شده. به حسب اینکه غافل است از باطن، مدام توجه و مشغولیتش در عالم ماده و ظواهره، این انسان حل مسائلش رو هم در عالم ظاهر جستجو میکنه. چون مسئلش ظاهری است، گمان میکنه حل مسئله هم ظاهری است. غافل از اینکه حل مسئله ها در باطنه. حالا من چون بحثم این نیست درش متوقف نمیشم، فقط یه اشاره ریاضی بهش بکنم. اون کسی که حل معادله ریاضی میکنه در ظاهر حل میکنه یا در باطن؟ علی ظاهر در ظاهر، ولی علی باطن در باطن. آیا امکان داره در ذهن حل مسئله رخ نده، در روی تخت رخ بده؟ چرا میگن اینایی که ریاضیشون ضعیفه این فلان مشکل رو دارن؟ چون نمیتونن مسئله رو حل کنن. حالا این مسئله رو نمیتونن رو کاغذ حل کنن یا نمیتونن در ذهن حل کنن؟ در ذهن حل کنن. این خودش یک بحث مفصلیه که اصلا حل مسئله در عالم ظاهر امکان داره؟ نه، در عالم باطنه. مسئله در عالم ظاهر امکان داره. حالا به حسب ریاضی هم نه، مثال ساده تر، گره در ظاهر باز میشه در باطن؟ میگن که تناب یا گره زدن 5 نفر نتونستن باز کنن، 1 نفر تونست، کجا تونست این رو باز کنه؟ عوام میگن ظاهر، ولی همه اونا هم دست داشتن، چشم هم داشتن، چرا نتونستن باز کنن؟ اون چون در باطنش حل کرد، فهمید بایستی این نخه، این تناب، این سرش رو یکم شل کنه، اینو بکشه. اینا کجا فهمید؟ رو تناب فهمید یا تو ذهن؟ حالا این دوتا مصداق رو دقت کنید، تا تهش برید، اصلا امکان دارد چیزی در باطن حل نشود در ظاهر حل بشود یا نه؟ یه هیچ امکانی نداره که مبناش جسته بشه هست کردیم. چون کل الانسان، انسان به حسب کلی از باطن اومده، جزء الانسان از باطن آغاز میشه، چه خوب چه بد. حالا هر انسانی مسئله‌ای در ظاهر داره، مسئله یعنی ظاهر، دولا ماده، حلش هم در عالم ماده است، نه حل در باطنه. که حالا میخواستیم زیاد تو بیش نپردازیم، ولی خواستم اشاره کنم که حل مسئله ها در باطن انسان آغاز میشه، چون این انسان خیلی بیش از حد مشغول عالم ظواهره، گمان میکنه حل مسئله هم در ظاهر امره، در ظواهره. دقت کنین، ما انسان ها داریم تکوینن به سمت عالم باطن میریم، یعنی همان معاد، از همان جایی که آمدیم ما ز بالا این بالا میرویم، از همان باطنی که آمدیم داریم به سمتش میریم، تحت اون قوسی که سابق عرض کردیم. تشریعاً بایستی آماده این مواجهه بشیم، مواجهه با عالم باطن، نه اینکه با عالم باطن غریبه بشیم. روح انسان اگر این مسیری که در تشریع میره داره آشناتر میشه با باطن، قرار داره، آرامش داره، چون راهو داره درست میره. ولی اگر این رو نفهمه که داره به سمت باطن میره، بیقراره، چون میداند چی فطرت انسان، میداند که راهو داره اشتباه میره. حالا دقت کنی، این که انسان آماده بشود برای عالم باطن یعنی معاد و ابدیت، راهش این است که متوجه ملکوت خودش بشه، یعنی باطن خودش. برای اینکه متوجه باطن خودش بشه، بایستی به باطن افکار و افعالش توجه کنه، نه به ظاهرش. دقتون کنیم، من یک ابدیتی رو در پیش دارم که اون عالم باطنه، من همینطور دارم به باطن عالم نزدیکتر میشم. برای همینم هرچی میگذره ظواهرم تغییر میکنه. اگر باطنی تر بشم، ظواهرم من رو فسرده و اینطوری نمیکنه، راضیم. اگر نه باطنی نشم، هی مدام میگم اون خطه چی بود افتاد، اون فلانه چی بود افتاد. من برای اینکه متوجه باطن عالم بشم، غریبه باهاش نباشم تو این سیرم، باید به چی توجه کنم؟ به ملکوت خودم، یعنی باطن خودم. یک. دو، برای اینکه به باطن خودم توجه کنم، راهش چیست؟ به باطن افعال توجه کنم، که این فعل ظاهرش اینه ولی یه باطنی داره. انسانی که راه رو پیدا کرده، انسان عاقل، با باطن عالم غریبه نیست. برای همین یک قسمی از علوم و معارف رو خوب میفهمه. کدام قسم از علوم و معارف رو؟ اون قسمی که به باطن افعال اشاره میکنه. اون کسی که با عالم باطن غریبه است، این قسم از علوم رو نمیفهمه. شاید تمسخر کنه، شاید بگه نمیفهمم، مثل بحث امشب که حالا داریم در ادامه بهش میرسیم. یه عده این باطن این قسم از علوم رو که به باطن افعال اشاره میکنه، مثل نفاق که میخواد امشب بحث کنه چهره ملکوتی نفاق چیه، این رو کی میفهمه؟ اونی که با باطن غریبه نیست. راه اینی هم که ما با باطن غریبه نباشیم همینه که از این ظاهر افعال بگذاریم به باطنش توجه کنیم. پس اون انسانی که به معرفت نفس رسیده، که حالا نفس باطن است یا ظاهر؟ باطن است. آغاز این توجه به باطن از توجه به باطن من رخ میده، معرفت به نفس، نه معرفت به تن. او انسانی که به معرفت نفس رسیده و همینطور به سمت ابدیت که باطنی ترین باطنیات هست داره سفر میکنه، به باطن خودش اهمیت میده. چون به باطن خودش اهمیت میده، به باطن امور توجه داره که این فعلی که من انجام میدم چه باطنی داره، نه ظاهر. تو ماجرای استغفار و توبه دو دستن آدمون، یه حسگراها اهل ظاهرن که به ظواهر گناهاشون توجه میکنن، میان استغفار. یه دهی هستن که اینا به باطن گناهاشون توجه میکنن، اون میفهمه چرا اشک میریزه، اون میفهمه چرا تکرار نمیکنه. حالا از این میگذرم. در ماجرای نفاق هم این قاعده جاریه. اونگاهی که من دو شخصیت دارم، دو زبان دارم، دو روهم، یعنی نفاق دارم، در باطن من چه اتفاقی میفته؟ چون اینکه من دو رو باشم، دو زبان باشم، چند شخصیتی باشم، از کجای من آغاز شده؟ از باطن من. اگر این بیاد به فعلیت برسه، اثر این نفاق و دروی برمیگرده به کجا؟ باطن من. حالا به باطن من که رسید، جسوش بحث کردیم، یه چیزی آرز نمیشه، من میشم چی؟ اونو بخواد بحث کنه که حالا در متن میخونیم. یه بار دیگه میگم، این تو همه رذایل یا فضایل جاریه، حالا تو نفاق بحث ماست. اون وقت که من میخوام در ظاهرم دو رو باشم، دو شخصیت باشم، دو زبان باشم، اینا باطنم شروع شده. خب مبدا باطنه. حالا اومد در ظاهر من دو روی و دو زبانی رخ داد، اثر این دو روی و دو زبانی برمیگرده به باطن من. باطن من دارای یک چهره میشه، دارای یک حالت میشه و اون باطن منه که حالا اونجا از مسئله آتش استفاده میکنن که انسان دو شخصیت، دو رو، دو زبان، مدام در درونش حرارت است، آتش است. نه اینکه اون لحظه ای که نفاق داره درونش آتشه، نه، منش دوچار این عذابی که حالا میخونیم. ولی قبل از اینکه متن رو بخونیم اینو عرض کنم، ما اگر دل سوز خودمون باشیم که در اون بحث سلوک علی علیه السلام به امام حسن و ما فرمود که بیشتر از همه غم خودت رو بخور، اگر ما دغدغه خودمون رو داشته باشیم، در حقیقت بایستی دغدغه باطنمون رو داشته باشیم، چون همه چی از باطنه، باطنم همون اندیشه است. اینا که دغدغه خودشون رو دارن، دلسوز خودشونن، یعنی دلسوز باطنشونن، اصطلاحاً اینطور میگه یک حالتی از شخصیت دارن که دقیقاً میدونن میخوان چی کار کنن در عمل، یعنی در ظاهر. چرا؟ چون در باطن به دقیق ترین حقایق رسیدن. دقت میکنید؟ اینا در اندیشه که باطنه به قدری زحمت کشیدن، به قدری وقت گذاشتن، به قدری نظم و ترتیب دادن که به حقیقت رسیدن. در کجا؟ در اندیشه، یعنی در باطن. حالا ظاهر جدای از باطنه یا برونداد باطنه که جلسه بهش برسیم. اینا این شاخصه رو دارن که در عمل دقیقا میدونن میخوان چی کار کنن، چی زندگی کنن، سردرگم نیستن. دوباره میگم، چرا در عمل میدونن میخوان چی کار کنن؟ چون در باطن میدونن چی هست چی نیست، چی درسته چی غلطه. برای همین شخصیتاً دچار تذبذب و تزلزل و اینها نمیشن. ولی اونها که این وادی باطن رو برش وقت نذاشتن که اندیشه است، اندیشیدنه، شاخصهشون اینه، در عمل همیشه سردرگمن که باید چی کار کنن. دقت کردی چی گفتم؟ ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقیت استخوان و ریشه، یعنی همین، یعنی اصل باطن است، فرع ظاهر است، یعنی همه چیز باطن شروع میشه. اونایی که توجه به باطن خودشون ندارن، در عمل هم همیشه سردرگم هست. الان شما این مثالشو ببینید، اون آدم عرق میکنه، من عرق شرم برام غریبه است، و یکی از جایی که عرق شرم میکنم اینه که اون میاد تو خیابون میگه سلام سلام فلان، من فلان جا بودم، شما معلم ما بود، اینا یه سوال دارم. میگه چرا تو کل کشور این شهر قم فقط واکسن نمیزنن؟ قم المقدس، قم المقدس، قم المقدس. خب این آمارو پخش میشه، زمان ذل السلطان نیست که، ذل السلطان میشه همش امر خودش بود. اون ذل السلطان راه میرفت اون امارت مسعودیه، ده نفر قش میکردن از ترس. زمان ذل السلطان نیست که، زمان رسانه است. ببین چرا اینم اخبار گفته که همه شهرها اینطور، این شهر قم المقدسه همه هم عالم و چند کیلو ریش و اینها، او نمیزنه. چرا نمیزنه؟ چون سردرگمه. چرا سردرگمه؟ چون تزلزل داره. چون اون وقتی بایستی در اندیشش قوی میشد، قوی نشده. تو ظاهر داره لو میره، این تو اندیشش باید میفهمید که کشور رهبر داره، کشور قانون داره. یا آقای که خدا حفظش کنه، فکر کنم خیلی سندش بالاست. من وقت بچه بودم با هم بودیم رفتیم خدمت آقای نوری همدانی، یادتون هست قم؟ آره رفتیم خدمتش، چقدر نازنیم. بگم آقای نوری همدانی برفتن آقای جوادی آملی با آقای نوری همدانی، گفتن آبروی قم رفت. گفتن نمی چیکار کنیم، راهش اینه که ما دوز سوم هم بزنیم. رفتن دوز سوم و هم عالمن، عالم چه احمقن، کاش عالم بودن، احمق به معنای با همق دارن که آقا در عمل تو چرا نمیفهمی باید چی کار کنی که یک چیزی رو بلند کنن بگن که آقا کل ایران زده جز مشریش های اونجا. این داشت سیبیل داریم و مشریش داریم نیا، همش این داشت سیبیل ها رو زدیم مشریش ها رو بزنیم. این سردرگمه، میگه این قانونه، میگه این، یا این فیلم رئیس جمهور آمریکا است که گفته چند سال قبل، 3 سال 4 سال قبل که چند وقت بعد یه بیماری میاد، میگه آقا این همون چیز است که این هوش مصنوعی جدیده برای رهبر تو هم ساختن، چرا باور میکنی؟ اینطوری نی تو از هر کی اون با صدا و صورت و تصویر فرد طوری حرف میزنه تو گمان میکنی دقیقه. اینا رو اون مجامع امنیتی نمیفهمن، بعد تو میفهمی. تو تمام علمی که داری از جامع المقدمات به جامع المزخرفات، به تمام سیرت هم اینطور بوده. عصر تو بشناس، چه عصری هست؟ عصری هستش که درش هوش مصنوعی داره کار میکنه. برای هوش مصنوعی کاری نره صوت ایجاد کنه. الان من شدم نماینده وزارت بهداشت. حالا این مثال بود در ذهنم، بگذارم. اینایی که در عمل مزبزبن، در عمل متزلزلن، این برای این است که در اندیشه ضعیفن. اونایی که در عمل میدونن میخوان چیکار کنن، گو اون حکیم دیگه، اون به استاد طاهرزاده گفتن که امام کیه، گفت امام توی کلام میدونست میخواد چیکار کنه، علما نمیدونن میخوان، نمیدونستن میخواستن چیکار کنن. خودشون میگفتن اگر امام نمیومد ما میگفتیم خب تهش، ببین اینا رو بزرگانشون میگن، میگفت ما میرسیم این شاه هم میکشیم، بعدش چی؟ ما چی میفهمیم از نظام سازی؟ ما فقط میفهمیم که این بکش آب، آب بکش، میفهمیم این بکش آب درسته یا آب بکش. راست میگفت، ما از نجات و فسد میگم آه من تهش میفهمم چند بار آب بکشم، ولی اینکه مالیات بر ارزش افزوده چیه و اینکه قانون 3 قوه باید داشته باشیم یا 4 قوه و این منه، اگر خمینی نمیاد آبرومون میره. امام دقیقاً میدونست میخواد چی کار کنه، برای همینم هیچ وقت متوقف نشد، ضعیف نشد، هرچی گذشت انقلابش قوی تر شد. حالا وقتی میدونست میخواد چی کار کنه در عمل، ریشش کجا بود؟ میدونست چی درسته چی غلط، تو اندیشه بیاندیشد. اونهایی که توجه به باطن ندارن، یعنی توجه به اندیشه ندارن، تو عمل نشانهشونه که نمیدونن میخوان چی کار کنن، نمیدونن باید چی کار کنن، چون نمیدونن چی درسته چی غلطه. میگه میدونم چی درسته چی غلطه، ولی تو عمل مزوزم، نه نمیدونه چی درسته چی غلطه، یعنی فقط شنیدی چی درسته چی غلطه. انسانی که عمیق بیاندیشه تو عمل دیگه تزلزل پیدا نمیکنه، تزلزل پیدا نمیکنه. یک کلیپ و دو کلیپ و سه کلیپ و یه الف و دو الف و سه الف اینا تغییرش نمیده، میگه آقا اون هرچی متخصصش میگه. پس انسان عاقل به قدری در باطن که اندیشه است غور میکنه، دقت میکنه، در ظاهر دقیقا میدونه باید چی کنه. خب حالا برگردیم، اون انسانی که دوچار دو شخصیتیه، منافقه، دو روی دو زبانه، در ظاهر هی تغییر میکنه، نمیدونه باید چجوری باشه یا میدونه؟ نمیدونه دیگه. اینجا اینجوریه، اونجا اونجوری، این ثبات نداره، اونشش در اندیشه هست. انسان اون وقت که دل سوز خودش هست به باطنش میپردازه، چی درسته چی غلطه، چی هست چی نیست، نه چی میگن چی نمیگن، چی امکان داره چی امکان نداره. بعد تو عمل اصطلاحاً دقیقاً میدونه باید چی کار کنه. یه وقت از جناب شهید حسن باقری میخوندم که اگر خسته شدیم باید بدانیم کجای کار اشکال دارد. به این انقلابی ها میگفت، دقت کن، اگر از در راه انقلاب خسته شدیم باید بدانیم کجای کار اشکال دارد، وگرنه کار برای خدا خستگی ندارد. کجای کار اشکال دارد؟ در همون معرفت و اندیشه. این که زینب کبری سلام الله علیها در عمل میدونست میخواست چیکار کنه، بهترین عملو کرد که تاریخ نظیرشو نداره، ریشش در اون باطنش بود که عقیله بود. دقت کردی چی گفتم؟ یعنی زینب کبری قهرمان عمل نیست، عقیله است. عقیله عقل در باطنه. اون چون در باطنش در اوج فهم بود، عقیله مثل کسی که بهش میگن علامه، در اوج تعقل بود، در ظاهر و فعل و اینها دقیقا میدونست چی کار میکنه. حالا ما در سابق بحث کردیم که اینکه در کربلا مدام صحبت است از عمتی تقول، عمتی تقول، عمتی تقول، عمه جانمون اینطور گفت، عمه جانمون اینطور گفت، چون نمیگفتن اماممون اینطور گفت، اماممون اینطور بود، چون از زینب کبری دقیقا میدونست باید چی کار کنه، بایستی جان علی ابن حسین حفظ بشه. به بچه ها میگفت من میگم اینطور رو نخورید، این حرف رو نگید. این بچه ها هم این سربازای دشمن میپرسیدن چرا این کار رو کردین، چرا؟ میگفتن عممون گفت، عممون گفت، عممون گفت. در ظاهر اون استراتژی دقیقی که چیده بود ریشش در باطن و اندیشش بود. جمله آخر بگم، متن رو بخونیم مفصله. اون کسایی که اینطور دلسوز خودشونن، دغدغه باطنشون دارن، اینها تازه میفهمن چرا نیاز به دین هست. چون انسان تنهایی نمیتونه باطنشو بسازه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. میگه دین میاد تو را از پوچی ها رها میکنه. حالا پوچی در ظاهره یا در باطنه؟ باطنه. اول حالا تو اون گره دیگه باید بفهمید دیگه. وقتی گره معمولی هم در باطن اول باز میشه بعد در ظاهر، انسان در باطن پوچ میشه یا در ظاهر؟ یعنی با میکروسکوپ پوچیو میشه دید؟ نمیشه. این که دین تو را از غی یعنی پوچی نجات میدهد و تکامل میده، یعنی در حقیقت اندیشه تو رو میسازه، به تو اندیشه نمیده، اصلا به تو نمیگه چی کار بکن چه نکن. اول به تو میگه حقیقت چی هست، حقیقت چی نیست، بعد تو میگی من میخوام حقیقی بشم، میگه این راهشه اون راهشه. عقیله در عمل میشد اون عاشق محض. عاشق محض اون کسی است که در باطن دچار عقل محض شده باشه. متن رو بخونم. پس صورت ملکوتی نفاق. نفاق و دورویی علاوه بر آن که خود صفتی است بسیار قبیح و زشت که انسان شرافتمند هیچگاه متصف به آن نیست و دارای این صفت از جامعه انسانیت خارج، بلکه با هیچ حیوانی نیز شبیه نیست و مایه رسوایی و سرشکستگی در این عالم پیش اقران و امثاله است. میگه اون کسایی که دروی و دو زبانی دارن، اولین جایی که رسوا میشن، سرشکسته میشن، آبروشون میره، پیش خانواده شونه. اقران یعنی اون اقربی نزدیکان، بعد دوستانشون، اونهایی که میشناسنشون. ذلت و عذاب علیم در آخرت است، عذاب دردناک. و به طوری که در حدیث شریف ذکر فرموده، صورتش در آن عالم آن است که انسان با دو زبان از آتش محشور گردد و اسباب رسوایی او پیش خلق خدا و سرفکندگی او در محضر انبیاء مرسلین و ملائکه مقربین گردد و شدت عذابش نیز از این روایت مستفاد شود، زیرا که اگر جوهر بدن جوهر آتش شد، احساس شدیدتر و الم بیشتر گردد. پناه میبرم به خدا از شدتان. میگه کنایه از این که انسان منافق هم پشت سرش گذشتش، هم پیش روش همه چیز خرابه، همه چیز رو خراب کرده. این دو زبان از آتش همه چی رو سوزونده. برای همین هم منافقین خیلی کم برمیگردن، توبه هم که میکنن توبه تاکتیکی میکنن، و در حدیث دیگر وارد است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود می آید روز قیامت آدم درو در صورتی که یکی از دو زبانش از پشت سرش خارج شده و یکی از آنها از پیش رویش و هر دو زبان آتش گرفته و تمام جسدش را آتش زده. پس از آن گفته شود این است که کسی که در دنیا درو بود و دو زبان بود معروف شود به این روز قیامت و مشمول آیه شریف است که می‌فرماید و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، که میگه الله تعالی اونها رو نفرین میکنه، عاقبتشون هم سوءه. سرمنشأ بسیاری از مفاسد و مهالک است که هر یک دنیا و آخرت انسان را ممکن است به باد فنا دهد، از قبیل تفتین نمودن یعنی فتنه کردن، بحران سازی کردن، که به نص قرآن کریم از قتل نفس بزرگتر است. دقت کنید این فرازش خیلی مهمه، یکی از اون شاه بیت های اربعین همین متنی که امشب میخونیم جلوترش، یه اون کسی که داره یه حرفی رو میزنه، یه جمعی به هم بریزن، یه خانوادهی به هم بریزن که بهش میگن نمیمه، اون کسی که عمدن یه حرفی رو میزنه که به هم بریزن بهش میگن فتنه. میگه این که از قتل نفس بزرگتره میدونه باطن این کار چیه؟ نمیدونه. چه بدونه چه ندونه باطل این کار همین هست. و مثل نمیمه که حضرت باقر علیه السلام فرماید محرمت الجنه علی القطیتین مشائین بالنمیمه، یعنی حرام است بهش بر سخنچین هایی که کارشان آن باشد که راه روند در نمیمه و سخنچینی. سخنچینی نه دروغه، نه تهمته، نه غیبته. سخنچینی یعنی این که اون حرفی رو یه جایی بزنه که نباید بزنه، ثمرش بده. یه وقت اون دختر دم بعد داره راحت زندگی میکنه، اون حاج خانم میاد بهش میگه که آخه تو چرا ازدواج میکنی و الی آخر، او دیگه درسش هم نمیتونه بخونه، اون روشن نمیمه، پشت سرش بکه بهش برس اون روشن نمیمه، میچینه یه حرفی از یک جایی و هم میدونه یک جای دیگه اونو بهش میگه. و مثل غیبت که شدیدتر است از زنا به فرموده پیغمبر، این که غیبت شدیدتر از زنا به فرموده پیغمبر یعنی اثر ملکوتیش بیشتره. و مثل ایذاء مؤمن اذیت کردن و سب به او بدشو گفتن و هتک ستر و کشف سر او و غیر اینها که هر یک از آنها برای هلاکت انسان سببی مستقل است. یه وقت یه مؤمن یه سری داره، پنهانی کاریو کرده، اونو برملا کردن، که اینو میگه هر کدوم اینا به تنهایی برای هلاکت انسان کاری. دوباره چرا؟ خب این فعل انجام میده، آبروی نفر میبره، تمام میشه میره. نه، اون که فعلیت پیدا کرد آبروش رفت، اثرش برمیگرده به باطن من، باطن من دوچار هلاکت میشه، نه پام منفجر بشه پاشیده بشه. و بدان که داخل است در نفاق و درویی کنایات و اشارات و غمز و لمزهایی. میگه حالا من بگم، نفاق نیست که حتما یه دو شخصیت باشه، گاهی فقط یه کنایه است، حالا خوش میگن، گاهی غمزه است یعنی ابرو رو یه کاری میکنه، گاهی لمزه است سر رو یه کار میکنه، که بعضی نسبت به بعضی دارن، با آن که در مقابل آنها اظهار دوستی و صمیمیت میکنه. میگه در مقابلش خم راست میشه سلام علیکم و رحمت الله و خدا کذا، ولی فقط با یه ابرو پشت سرش، با یه غمزه، با یه سخن پشت سرش یه روی دیگه داره، که جلسه پیش بحث کردیم یه عده انسان هستن که هر چی عالم داره از برکت وجود اونهاست، اینها نمیتونن خودشون نباشن، بحث کردیم. به غیر از اونها عده‌ای هستن که هرچی بدبختی عالم داره از اونهاست نمیتونن خودشون باشن. حالا یا به غمزه یا به لمزه، و انسان باید خیلی مواظبت کند از حال خود، مواظبت از حال خود کند و در اطوار و اعمال خود دقیق شود که مکاید نفس و دامهای شیطان خیلی دقیق است و کمتر شخصی میتواند از آن نجات پیدا کند. یه نکته بگم، چون اینجا امام فرموده این که من دارم این حرفو میزنم خالی میشم فلان میشم، اینها این ظاهره. اون کسی که دلسوزی خودشو داره اینطوریه، این حرفو میزنم آبروی کسی نره، این حرفو میزنم سبب بدگویی نشه، این توجه باطن داره. ممکن است انسان با یک اشاره در غیر موقع یا یک کنایه بیجا از اهل درویی و دوزبانی به شما راید. خیلی هست تو این، به خصوص تو این سازمان ها و اداره ها، که امام صلی الله علیه وقت میگفت اگه اینجوری باشیم یه طاغوتی رفته یه طاغوت دیگه اومده. چجوری باشیم؟ اینکه حالا یه کارگری، کارمندی، زیردستی از رئیسش شکاره، ناراحته، بعد بره شکایتی بکنه، بره پیش اون مسئول بالادست بگه آ این رئیس من رو اذیت میکنه. میگه چی کار میکنه؟ میگه آ به من میگه کفش من واکس بزن. بعد میگه خب نباید بگه؟ میگه البته رئیس من یه روابط پنهانی هم داره. امام گفت اینا غیر قانونی، اونو بخوام شلاقش بزنیم. تو چی که روابط پنهانی داره؟ روابط پنهانی اصلا تو نمیدی؟ تو چرا دیدی؟ دیگه اگه این نباشیم که ما طاغوتیم که. یه اشاره در غیر ما، آ این فلان قد دزدیده ولی ماشینش هم با اختلاس فکر میکنم به دست آورده، یه اشاره بیمقابل این حد که ستر، اون چقدر حد که سر هست، هر حد که سر هست، کشف ستر هست. اون داماد من خیلی دختر من رو اذیت میکنه در جوانیشم فلان، اون دومی شد اشاره بی موقع واجد درگیرن. اثر این میگه انسان هایی که اینطورن همینطور هرچی میدونن و میگن، حتی بعضی وقتا به حق میگه آ این یه کشیده زده، تو فقط میتونی به شکایتون کشیده بزنه، تو راه که داری میای میفهمی یه کار دیگه هم کرده. چرا اینجوریه؟ انسان هایی که اینطورن توجه ندارن اثر باطنی این اشاره بی موقع چیه در وجودشون، که به یه زبان کلی همون هلاکته، احساس ضعف و پوچیه. تو اسلام اینطور نیست. حالا یه وقت دایره انسانیت، یه وقت دایره مؤمنینه، که مؤمن اینو دزدیده، اینو فقط محاکمه میکنه، نه اینکه یه کاری دیگه اونجا کرده، اونی به تو ربطی نداره. و این اسلام اگه اصل شفص بشه چقدر عزیزه. ممکن است انسان با یک اشاره در غیر ما، حالا من اینجا بکنم یک چیزی رو یادم اومد، یه وقت داشتن یه کسی رو سنگسار میکردن به حسب خلاف بزرگی که انجام داد. حضرت ختمت رج گفت چیه جمعشون؟ گفتن دارن سنگسارش میکنن، حکم اسلام بکنن. رفت از اون پشت نزدیکش گفت فلانی التماس دعا منو دعا کن. به اون جام سلمان بگم گفت آقا اینا. گفت این الان اینقدر به خدا نزدیکی من با فعلش کاری ندارم، الان این ببینی عشق میریخ پشیمونه، این تو این حال تو عمرش تا حالا انقدر به خدا نزدیک نبود، سنگسارش میکنم و میمیره. این که از سجاد فرمود اگر شمر با اون خنجری که پدر من رو کش خنجر رو بیاره امانت به دست من برمیگردنم، یعنی همین، اون این اسلامه. نه اینکه یه جاهلی که این جاهل رو بایستی ترتیبش بودن، نه عالم بلند داد بزنه بگه 300 خورده این میلیون انسان عوضی در آمریکا، 400 میلیون خلون انسان فلان در اروپا رو داره صحبت میکنه، تریبون اونجا نشستن آقایان مذهبی، این آقای سخنران بلا میگه خدایا ما به غیر از تو کسی رو نداریم، همه میگن این نداریم، بعد میگه تو هم به غیر از ما کسی رو نداری، به غیر از ما 300 میلیون مردم آمریکا رو داره که عوضی هن. یعنی این 300 میلیون نفر رو باهاشون مصاحبه کرده، بررسیشون کرده. اون که پریش افکاره، اون که مشکل اون کسایی که میشینن پای این منبر، پای این تریبون. اشاره در غیر موقع یا کنایه بیجا از اهل درویی و دو زبانی به شما راید و شاید انسان تا آخر عمر مبتلای این رذیله باشد و خود را صحیح و سالم و پاک و پاکیزه بپندارد. پس انسان باید مثل طبیب دلسوز حاذقی بیاد، چون این بحث سنگینه، یه وقت این میره با پتر میزنه تو مغز سرش، میگه من بدبختم، این انسان ضعیف این طورن دیگه، سری میخوابه. بیاست اونم وهمه. مواجهت با خودت باید چجوری باشه برای اینکه آباد کنی وجودتو، تسکیه کنی، مثل طبیب دلسوز، طبیب دلسوز حاذقی و پرستار شفیق مطلعی از حالات نفس و اعمال و اطوار خود مواظبت کند. اعمال یعنی اون فعل هایی که انجام میدیم، اطوار یعنی اون طوری که هستیم، و هیچگاه از مراقبت کوتاهی نکند و بداند که هیچ مرضی از امراض قلبی مستورتر نیست. میگه هیچ مرضی به مریضی های باطنی نمیرسه، ولی در این حال کشنده تر نیست. این مریضی های باطنی که دیده نمیشن خیلی کشنده ترند از مریضی های ظاهری. و هیچ پرستاری نباید شفیق تر و دلسوز تر از انسان به خودش باشد. بس باشه. میفرماید به قدری بایستی تو دلسوز خودت باشی که مهربانترین مهربانان هم باز هم نتونه از تو بیشتر به تو مهر ببرزه. اونایی که یه جوری دین رو معرفی کردن که با خودت خشم باش، با خودت فلان کن، اونها نفهمیدن. دین اتفاقا میگه به فکر خودت باش، به فکر خودت باش، به فکر خودت باش. بعد اون شاخصش هم این قرار میده که اونم کسی به فکر خودش باشه، در عالم کسی پیدا نمیشه که بیشتر از اون برای خودش اهمیت داشته باشه. خود یعنی باطن، اصل وجودی. جز انسان کامل و شهدا، چون این انسان کامل و شهدا در اوج دلسوزی بودن نسبت به خودشون، شدن اسوه، راه اونا نشون میدن. میگه حالا من میخوام از همه دلسوزتر به خودم باشم، راه کیو برم؟ راه کسایی که از همه بیشتر دلسوز به خودشون بودن. اون مبنایی که ما رو خم میکنه مقابل شهدا، اون مبنایی که ما رو زانو بزنیم مقابل انسان کامل، اینه. هیچ کس به اندازه اونها موفق نبوده در دلسوزی به خود. هر کس غیر اونها و رهبانشون گفته دلسوز خودم دلسوز خود نبوده، دلسوز ظاهر بوده. غافل از اینکه کسی که دلسوز باطن نباشه در ظاهر نمیتونه باید چی کار کنه. اون کسی که دلسوز باطنه در ظاهر میفهمه من باید چی کار کنم، چطور زندگی کنم، چطور تدبیر کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.